أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در نصوص اعاده صلات بود، در فرضی که شخص نمازش رو منفردن خوانده، روایاتی متضمن مشروعیت اعاده صلات بود به صورت جماعت. امر به اون، ترغیب در اون، و اینکه آیا این روایات از مصادیق تبدیل و تکریر امتثال هست یا نه. عرض ما این بود که این روایات 5 طایفه است، که 2 طایفه از این طایفه 5 گانه رو متعرض شدیم و گفتیم ربطی به مسئله اعاده امتثال نداره. اعاده صلات ممکنه باشه، اما نه اعاده امتثال امر واحدی به صلات. صرف این که نمازی رو 2 مرتبه خواندن یا 2 مرتبه نماز خواندن، این اعاده امتثال نیست. و الا انسان نماز ظهرشو که میخونه بعد 2 مرتبه پا میشه نماز عصر میخونه، 2 مرتبه نماز میخونه، اما این توهم اعاده امتثال درش نمیشه یا تبدیل امتثال. هر 2 مرتبه خواندنی اعاده امتثال نیست. ولذا گفتیم این طایفه اولا و ثانیه، مفاد این 2 طایفه در حقیقت استحباب تکرار عمله، استحباب فعل مجدده، اما نه این که این فعل مجدد امتثال همون امر واحد محسوب بشه. ولو این فعل مجدد فعل معنونه به عنوان سابق هم باشه، قبلی نماز ظهر بود بعدی هم نماز ظهره، ولیکن قبلی نماز ظهر واجب بود بعدی نماز ظهر مستحب، از باب این که اعاده یا تکرار عمل مستحبه. خب فعل ثانی که مستحبه، این معناش این نیست که امتثال امر سابق و تبدیل امتثال و اعاده امتثال باشه. از روایات 2 طایفه اولا و ثانیه استفاده شد ترغیب در صلات با مخالفین بعد از آنی که مکلف مقدار فریضه و نماز واجب خودش رو خونده. اگر در حضور مخالفین قرار گرفت و نماز جماعتی از اونها بود، مستحب به این که اون نمازی رو که مکلف خوانده، نماز ظهر رو مثلا خوانده، مجدد تکرار عمل مستحبه. 2 مرتبه نماز خوندن مستحبه و این ربطی به بحث تبدیل امتثال نداره. و دیگه تفصیل این در رابطه با این 2 طایفه گذشت. طایفه سوم از روایات عبارت است از برخی نصوصی که متضمن اینه که با اعاده افضل الصلاتین و اتم الصلاتین احتساب میشه، و اینکه خدای تبارک و تعالی اختیار میکنه احب الصلاتین را از فعل سابق و اعاده، از معاده و اعاده. خداوند احب الصلاتین رو اختیار میکنه. این طایفه عمدتا متمثل در دو روایت، یکی مرسله صدوقه، مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه بعد از آنی که یه روایتی رو به صورت مرسل نقل فرموده که قبل گذشت در ضمن برخی از طوائف گذشته، قال رجل الصادق علیه السلام اصلی فی اهلی ثم اخرج الی المسجد فیقدمونی فقال تقدم لا علیک و صل بهم. بعد فرموده قال و رویه، شاهد ما در این طایفه این روایته که و رویه انه یحسب له افضلهما و اتمهما، به حسب اون ضبطی که اینجا در وسائل هست، و شاید معروف هم همین باشه. و اینگونه برداشت میشه و تفسیر میشه این روایت که افضل الصلاتین رو برای او به حساب میارن در مقام حالا اجر یا در مقام امتثال و احتساب امتثال. پس این روایت مربوط میشه با این تقریب اخیر که اشاره شد که اگر به معنای احتساب امتثال باشه مربوط میشه به تبدیل امتثال، که معلوم میشه تبدیل امتثال ممکنه که افضل الصلاتین از معاده و اعاده افضلهما رو به عنوان مأمور به حساب میارن، افضل الصلاتین اتم الصلاتین رو. پس این دلیل میشه برای اینکه اعاده امتثال ممکنه، امتثال بعد الامتثال ممکنه و اینگونه نیست که امتناع عقلی داشته باشه. در قبال این تقریر اینه که گفته بشه این روایت در مقام احتساب اجره، نه در مقام احتساب امتثال. ولذا اگر کسی قائل به امتناع تبدیل امتثال بشه میتونه از این روایت اینگونه جواب بده که جواب داده شده، که مفاد این روایت احتساب اجر نه احتساب امتثال. و اگر احتساب اجر بود دیگه دلیل بر امکان تبدیل امتثال نخواهد بود، یعنی به مکلف بعد از آنی که با فعل سابق امر ساقط شده و امتثال محقق شده ولی در عین حال باب اجر بسته نشده، اگر صلات سابق فاقد برخی از مراتب و فضیلت ها باشه که مکلف با فعل سابق نتونه احراز بکنه فضیلتی رو، مثل فضیلت قنوت در صلات رو یا دیگر مستحبات رو مثلا با فعل متأخر اجر اون فضیلت فائته رو میتونه تدارک کنه. ولذا این روایت یه دلیل بر امکان تبدیل امتثال نیست، امتثال با همون فعل سابق محقق شده، ولیکن تدارک برخی از فضائل فائته با فعل متأخر. یعنی اینکه اگر کسی نمازی مثلا بدون قنوت خوند، امر وجوبی که ساقط شد، جا برای تدارک فضیلت قنوت باقیه به اینکه نماز دومی رو بخوانه، که این نماز دوم در حقیقت امتثال امر اول نیست، اون امر ساقط شده. اما امکان تدارک فضیلت فائت در ضمن امتثال اول با این فعل ثانی وجود داره، که این فعل ثانی امر دیگری داره، امر استحبابی داره. و زمینه تدارک برخی از آنچه از کمالات استیفا نشده با این فعل لاحق ممکنه. این تقریبی است که در رد استدلال به این روایت بر امکان تبدیل امتثال گفته میشه. از این معنا جواب داده شده که معنا نداره گفته بشه قضیه احتساب اجر، این خلاف ظاهره. اینکه منظور احتساب اجر باشه خلاف منساق از روایته، خلاف سیاق روایته، که ظاهر روایت اینه که یحسب له امتثال اون ام، نه اینکه یحسب له اجر اون. مرحوم عیسی این گونه اشکال فرموده که ظاهر روایت اینه که به لحاظ جانب وظیفه نه جانب ثواب احتساب میشه. علاوه بر این که اگر بخواد این روایت ناظره به جانب ثواب باشه، فرموده که خب چرا بگیم ثواب نسبت به افضل الصلاتین باشه، بلکه هر دو واجد ثوابه، احتساب ثواب برای هر دوست نه برای افضل. چون هر دو به عنوان انقیاد محقق شده، موجبی نداره که ما بگیم ثواب مال یکیه. در حالی که این روایت احتساب رو که داره فرض میکنه، میگه یفضل و یحسب له افضل هما، خب فرض کرده که هر دو دارای محبوبیته. خب اگر هر دو دارای محبوبیته یعنی چه افضل هما فقط احتساب میشه؟ اگر منظور احتساب اجر باشه نه احتساب امتثال، پس بنابراین این روایت ناظره به همون احتساب جانب وظیفی به قول آقای سعدیا، همون احتساب امتثال باید باشه. بعد فرموده مگر اینکه مراد این قائل این باشه که اختیار میشه افضلهما به عنوان ثواب مخصوصی که ثواب فریضه است، اون ثواب مخصوص رو مترتب میشه که انه بر افضل الصلاتین، که مرافات نداره که هر دو هم واجد ثواب باشه، که ایشون بعد فرموده این تمحل فی تمحل، برای اینکه از یه طرف اینکه احتساب ناظر به ثواب باشه این خودش یک تکلفه، بعدم منظور از ثواب ثواب خاص باشه این یه تکلف دیگره. پس بنابراین ایشون فرموده حق اینه که این یحسب له افضلهما ظهورش در همون احتساب امتثالی و به تعبیر ایشان احتساب جانب همون مأمور به و وظیفه‌ایه، نه احتساب اجر. ولیکن ایشون جواب دیگری از دلالت این روایت بر تبدیل امتثال فرموده، فرموده حالا جدای از این که سند روایت ضعیفه، فرموده این روایت جمع میشه با این که همون قضیه حدم امتثال منظور باشه که گفته شد از محل بحث که تبدیل امتثال جداست. افضل الصلاتین احتساب میشه از باب این که اگر فعل متأخر افضل باشه تعین برای امتثال داره و اون امتثال محسوب میشه، از باب این که با فعل متأخر امتثال سابق منهدم میشه از باب شرط متأخری که مرحوم ایروانی فرمود و مرحوم آقای صدرم این رو دنبال فرمود، ولذا فرموده این روایت از این ناحیه اشکال داره دلالتش بر مسئله تبدیل امتثال، علاوه بر این که سندن هم ضعیفه. پس تا اینجا در حقیقت دو توجیه در رد استدلال به این روایت و تبدیل امتثال مطرح شد. یکی توجیه که شاید معروفه و اون احتساب اجر منظور باشه نه احتساب امتثال، و دیگری مسئله حدم امتثال که مرحوم ایروانی فرموده و مرحوم آقای صدرم این رو دنبال فرموده جدای از ضعف سند روایت. به نظر میاد این روایت باز دلالت بر مسئله تبدیل امتثال نداشته باشه، نه از باب این دو جهتی که در کلمات دیگران مطرح شد و ما حکایت کردیم، بلکه به خاطر یک جهت ثالثه‌ای که به نظر میاد و ندیدم کسی این احتمال رو مطرح کرده باشه، و اون این که منظور از یحسب له افضلهما نائب فاعل یحسب همین صلات معاده باشه، منظور این باشه که این فعل ثانی این یحسب افضلهما و اتمهما، همونی که در دیگر روایات صلات مع المخالف آمده که این صلات معاده 25 درجه داره، یعنی فضیلت ثواب جماعت در این صلات معاده است. حضرت میخواد بفرماد که به حسب این نقل این نماز دوم رو بخوانه، همونطوری که در مرسله قبل صدوق فرمود که از امام صادق که صل بهم، بعد صدوق میفرماد که در یه روایتی آمده که این صلات ثانیه‌ای که به صورت عاد شکل میگیره یحسب له افضلهما و اتمهما، نه این که احد الصلاتین احتساب میشه، احد الصلاتینی که افضله، نه اصلا متعین خود این صلات ثانیه افضل و اتمه، چون صلات اولا صلات فرادا بود یک اجر داشت، ولی این صلات ثانیه صلات اعاده این صلات جماعت و صلات جماعت افضل از صلات فرادا است. همونی که در روایت معتبر آمده بود که 25 درجه داره نسبت به صلات فرادا، همون اجر مترتب بر جماعت صحیحه، که انه روایت مفادش این میشه که اعاده بکنه نماز رو و این صلاتی که به صورت اعاده شکل میگیره یحسب له افضل الصلاتین و اتم الصلاتین. ولذا این در حقیقت ترغیب به این نماز ثانی است، نه از باب این که شاید این نماز افضل قرار بگیره، بلکه ترغیب به این صلات ثانی است به این که این صلات ثانی افضل از صلات سابقه است. صلات قبل فرادا بود و این صلات ثانی صلات جماعت، و حتی اینکه با مخالف بودنش ضرری به فضیلت جماعتش نمیزنه، چون صلات مع المخالف هم براش همون اجری که بر صلات مع امام العادل فرض شده با صلات مع المخالفین هم همون فضیلت مقرر شده، همونطوری که در روایات صریح قبل ما حکایت کردیم دیگه، در صحیحه عبدالله ابن سنان این گونه آمده بود که ما منکم احد یصلی صلات فریضه فی وقتها ثم یصلی معهم صلات تقیه و هو متوضع الا كتب الله له بها 25 درجه فرغبوا فی ذلك. ولذا این روایت معناش این میشه که دو مرتبه اب نداره نماز بخون و این نماز دوم تحسب و افضل الصلاتین و اتم الصلاتین. و امر در تذکیر و تعنیف فعل سهلون، که به جای تحسب الصلا یحسب به لحاظ رجوع به فعل ثانی، فعل ثانیان یحسب و این فعل ثانی افضلهما و اتمهما. ولذا این همون مضمونی میشه که در طایفه اولا گذشت که فعل اعاده مشتمل بر فضیلت جماعت. ولذا این روایت نمیتونه دلیل بر مسئله تبدیل امتثال قرار بگیره. بله، در روایت ابی بصیر تعبیر دیگری و مضمون دیگری آمده که این میتونه این طایفه دوم رو برش دلالت کنه، بر این مضمون طایفه دوم. در روایت ابی بصیر آمده که حالا ولو در سندش یه مقداری مشکل هست که شیخ به اسنادی که عن سهل بن زیاد عن محمد بن الولید عن یعقوب عن ابی بصیر قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اصلی ثم ادخل المسجد ثم ادخل المسجد فتقام الصلاة وقد صليت فقال صل معهم یختار الله احبهما الی. صل معهم یختار الله احبهما الی. این دیگه جا نداره بگیم این صلات ثانیه احب الصلاتینه، نه، تو نماز بخون مجدد، خدا اختیار میکنه احب الصلاتین رو از صلات معاده و اعاده. از صلات سابق و ثانی یختار الله احبهما الی. ظاهر این همینه که در مقام امتثال، امتثال امر صلاتی، خدا احب الصلاتین رو اختیار میکنه. اون وقت در این گفته میشه که یختار برای ترتب اجر و بعد اون اشکالات قبل میاد، اشکال آیه صدر، و بعد اون احتمال دیگر میاد که یختار الله احبهما، از باب این که ثانی میتونه حد به امتثال سابق باشه. ظاهر این روایت اینه که خلاصه اختیار به عنوان مأمور به و امتثال، و لذا ازش برمیاد که امتثال به متأخر ممکنه. حالا منتها امتثال به متأخر ممکنه از باب تبدیل امتثاله یا از باب حد به امتثاله؟ وقت اون احتمال مرحوم یربانی اینجا مطرح میشه که ممکنه انسانی امتثال بودنش از باب حد به امتثال سابق باشه. دیگه اون احتمالی که ما در روایت قبل یحسب له افضلهما و اتمهما یا اتمهما و افضلهما، دیگه در این روایت وجود نداره. و به هر حال این طایفه ثالثم ازش قضیه مشروعیت تبدیل امتثال در مقابل حد به امتثال قابل استفاده دیگه نخواهد بود. علاوه بر این که این روایاتش هم ضعیف بود، حالا گو این که این ضعف این روایت هم ممکنه مخل از یه ناحیه نباشه، چون حاکی از اینه که تبدیل اگر دلالت روایت تمام می بود ضعف روایت شاید اخلالی نداشته باشه، از این ناحیه که حاکی از اینه که تبدیل امتثال در اذهان رواتی امر معقولی بوده که اگر از معصومم صادر نشده باشه حکایت از معقولیت اون در اذهان سابق رو ممکنه بکنه. ولی عمده اینه که ضعف دلالی داشت هر دو روایتی که مربوط به این طایفه بود. این هم طایفه سوم. باقی میمانه در مقام دو طایفه دیگر که مهمات این روایات مربوط به اعاده صلات و بحث تبدیل امتثال بودنش آیا دلالت بکنه یا نه. دو طایفه دیگر باقی میمانه در مقام که اینا اهم طوائفه که اگر دلالتی باشه در این هاست. طایفه رابعه اونیست که وارد شده در مسئله صلات جماعتن نسبت به کسی که فرادا نمازشو خونده، که روایتیست با قطع نظر از اینکه جماعت مع المخالف باشه. اصلا این روایت و وارد در بحث اعاده صلات مع المخالف نیست، حالا اگرم اصلاح داشته باشه اون بحث دیگره، ولی اصلا مفادش اینه که اعاده صلات جماعتن با امام عادل بعد از آنی که شخصی فرادا نماز خوانده، که مفتابه هم هست از نظر فقها اعاده صلات جماعتن با امام عادل. مثل صحیحه هشام ابن سالم که این رو مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در همین باب 54 از ابواب صلات جماعت آورده، صدوق به اسنادی عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعتا بعد از آنی که نماز فرادا رو خونده، ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه ان شاء. که مفاد این روایت اینه که با اونها میتونه نماز رو بخونه و یجعلها الفریضه ان شاء. این یه روایت، و در همین راستا و به همین مضمون صحیحه معتبره حفص بن مختری عن ابی عبدالله علیه السلام به همین تعابیر، فی الرجل یصلی الصلاة وحده ثم یجد جماعتا قال یصلی معهم و یجعلها الفریضه، یه انشاء نداره. این روایت قبل به الفاظه بدون کلمه انشاء، شاهد در این روایات، روایات حفص و هشام، قضیه و یجعلها الفریضه است، و الا صرفا این که اگر روایت این بود که یصلی معهم و این که نماز جماعت رو انجام بده، این دلیل بر تبدیل امتثال نمی شد. این که این روایات طایفه مستقلی به حساب آمد مال این فقره است که در این دو روایت آمده، و یجعلها الفریضه یا و یجعلها الفریضه انشاء. اونی رو که خونده نماز فریضه خودش قرار بده، یعنی اونی رو که با صلات مع الجماعه اعاده میکنه اون رو نماز فریضه خودش قرار بده. حالا این کلمه انشاء من احتمال میدم که ولو احتمال معتبری نیست، ولی احتمال داره که این جزء مفاد روایت به لحاظ مصلی و فاعلش مشیت مصلی نباشه، که انه احتمال میدم این انشاءه مخفف انشاء الله بوده، مخصوصا در مکاتبات این معنا ذکر میشه که انه گفته شده یجعلها الفریضه انشاء الله، وقت این انشاء مخفف بوده و دیگه در روایت به صورت بعد جزء این روایت و به معنای مشیت مصلی ذکر شده، در حالی که منظور بیان حکم و تعلیق بر مشیت الهی و مؤیدش هم اینه که در روایت حفص بن مختری عین این متن آمده این کلمه انشاء جزءش نیست. البته این احتمالی که عرض میکنم اعتباری نداره، چون که ما حجیت خبر و وثاقت راوی، این که ما بگیم این شاید خطا بوده، این احتمال سهو با وجود نقل ثقه لا یعتنا به، اما به هر حال این احتمال وجود داره و مهم نیست. البته این که این انشاء به معنای انشاء المصلی باشه در استدلال همه دخلی داره، همونطوری که خواهد آمد انشاءالله. مخصوصا بعضی از بزرگان فرمای صدر در این کلمه انشاء یه عنایتی داره در این که دلالت روایت مرتبط به این کلمه انشاء هم خواهد بود، به بیانی که انشاءالله خواهد آمد. ولی به هر حال حالا چه باشه این کلمه چه نباشه، مفاد این روایت اینه که یجعلها الفریضه، یصلی معهم و یجعلها الفریضه. عمده دلیل بر مشروعیت اعاده صلات جماعتن با امام عادل همینه و فروض مختلف هم بر اساس اطلاق همین روایت استفاده میشه، اینکه شخصی که صلا منفردن، حالا با اینها یصلی امامن لهم مأمومن معهم، از این جهت اطلاق داره. اما نسبت به این که اگر قبلا شخص نماز جماعتی خونده آیا دو مرتبه برای او اعاده صلاه جماعتن مجددن مشروعه یا نه، بعد از آنی که اعاده فرادا مشروعیت نداره، از این روایات استفاده نمیشه. کسی که قبلا جماعت خونده از این روایات استفاده نمیشه. البته از برخی روایات دیگر هست که انشاءالله بعد خواهد آمد که از اون روایت ممکنه استفاده بشه و اون موثقه عمار که در طایفه بعد انشاءالله خواهد آمد که درش هست ان الرجل یصلی الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعه، که فرضش این نیست که یصلی وحده، بلکه یصلی الفریضه ثم یجد قوما یصلون جماعه، که اون ممکنه گفته بشه اطلاق داره حتی نسبت به کسی که جماعتن نماز خونده، مجددن تکرار نماز به صورت جماعت مشروعیتش از اون روایت ممکنه استفاده بشه. به هر حال فعلا بحث ما در این طایفه رابعه و نسبت به بحث مسئله تبدیل امتثال، آیا این روایات هشام و حفص که مفادش اینه که بعد از صلات فرادا امر شده به صلات جماعت، نه فقط امر شده به صلات جماعت بلکه گفته شده یجعلها الفریضه، آیا معناش اینه که تبدیل امتثال جایزه و از این روایات استفاده میشه بحث ما که امکان تبدیل امتثال و وقوع اون در ضمن این مورد، یا اینکه نه؟ در رابطه با این فقره و یجعلها الفریضه که مرکز استدلال در حقیقت این فقره است، احتمالاتی وجود داره که بنابر برخی از احتمالات بله میتونه این روایت یا این طایفه دلیل بر امکان تبدیل امتثال باشه، نه بر کل احتمالات. ولذا چون در این روایت در این فقره احتمالات متعددی هست، باید بررسی بشه که آیا این احتمالات همه وجود داره یا اینکه برخی از این احتمالات تعین داره و با فرض تعین برخی از احتمالات، آیا اون احتمال متعین ولو به حسب دلالت ظهوری آیا مناسب با بحث تبدیل امتثال هست یا نیست؟ این بحثی است که انشاءالله در جلسه بعد احتمالات در این فقره رو دنبال خواهیم کرد انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.